رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و آل تتمتون. قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب تحصیل و کونه موردن للتکلیف و عدمه فا این علم حال و قیدن فلا اشکال. در بحث های گذشته معلوم شد که اگر قیدی قید هیئت بود، یعنی شرط وجوب بود، این واجب نخواهد شد، چون قبل از تحقق این قید ذل مقدمه وجود نداره و بعد از تحققش هم دیگه وجوبش تحصیل حاصل، طلب حاصل. بنابراین اگر قیدی قید هیئت بود، شرط وجوب بود، این تحت تکلیف واقع نمیشه. در مقابل اگر قیدی قید ماده بود، شرط واجب بود، شرط واجب در صورت ثبوت وجوب برای ذل مقدمه واجب. حال اگر یک قیدی در کلام بود که ما می دانستیم این قید قید ماده است، حکمش معلوم که وجوب برای این ثابته بعد از ثبوت وجوب برای ذل مقدمه. اگر می دانستیم که این قید قید هیئت، باز حکمش معلومه که چنین قیدی تحت تکلیف نیست، چون قبلش ذل مقدمه وجوب نداره، بعدش هم طلب حاصل. بحثی که الان مطرح هست موارد شکه، که ما شک داریم آیا این قید قید ماده است یا قید هیئت. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر در اینجا قواعد عربی، قواعد لفظی معین یکی از این دو امر باشه، مثل انجا اک زیدون فا اکرم بود، ما شک داریم انجا اک زیدون قید اکرام یعنی ماده است یا قید اکرم یعنی هیئت افعل. اینجا قبلا فرموده که قواعد عربی اقتضا میکنه که این قید هیئت باشه. می‌فرمایند اگر قواعد عربی یه چیزی رو اقتضا کرد که این قید هیئت باشه یا قید ماده باشه، به مقتضای قواعد عربی عمل می‌کنیم. اگر اقتضا می‌کنه قید هیئت باشه می‌گیم قید هیئت، اگر اقتضا می‌کنه قید ماده باشه می‌گیم قید ماده. بین الهلالین این نکته رو عرض کنم، این که فرمودن اگر قواعد عربی یکی از این دو رو اقتضا کرد ما به مقتضای اون عمل میکنیم، نکتهش اینه که اون چه که قواعد اقتضا میکنه میشه ظاهر لفظ، ظاهر کلام و ظاهر هم حجت. از این با این بین الهلال اگر چنین اقتضایی نداشت، یعنی در اونجا ما یه قاعده نداشتیم که این قید هیئت باشه یا قید ماده، اون وقت چه باید کنیم؟ ما شک داریم که الان این قید مثلا هیئت که تحصیلش واجب نیست، یا قید ماده است که تحصیلش واجبه. اینجا می‌فرمایند باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. الان اصول عملیه چه چیز را اقتضا می‌کنه؟ ما شک داریم این قید هیئت یا قید ماده است. اگر قید ماده باشه تحصیلش واجبه، اگر قید هیئت باشه تحصیلش واجب نیست. خب شک داریم اصلا این واجب هست یا واجب نیست، شک که در اصل تکلیف براعت جاری. این بیان مرحوم آخوند تمام شد. پس مرحوم آخوند فرمودن تنها مرجعی که برای موارد دوران بین قید هیئت و قید ماده وجود داره قواعد ادبی و قواعد لفظی است. اگر چنین مرجعی وجود داشت بهش مراجعه میکنیم، اگر نداشت دیگه ما باید مراجعه کنیم به اصول عملی. در مقابل این فرمایش مرحوم شیخ بنا به تقریر درس ایشون مطارح الانظار دو وجه بیان کردن برای اینکه در دوران بین تقیید ماده و تقیید هیئت ماده قید میخوره، هیئت به اطلاق خودش باقی. وجه اولی که مرحوم شیخ بیان کردن در واقع مبتنیست بر یک مقدمه‌ای که این مقدمه در بیان مرحوم شیخ نیامده، ولی در جواب مرحوم آخوند به این مقدمه پاسخ داده میشه. اون مقدمه اینه که ما بعداً در بحث عام و خاص و مطلق و مقید خواهیم گفت که اگر عامی با اطلاقی تعارض کرد به گونه ای که امر دائر شد بین تخصیص عام و تقیید مطلق، در اونجا عام مقدم میشه بر مطلق، یعنی عام به عموم خودش باقی میمونه، مطلق تقیید میشه. مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمه، این عام. بعد فرموده لا تکرم الفاسق، این مطلق. یا باید اون عام تخصیص بخوره، بگیم اکرم کل عالمه الا الفساق منه، یا این فاسق تقیید بشه که لا تکرم الفاسق غیر العالم، فاسق الجاهل حقیق. اونجا میگن عام مقدم است بر مطلق، عام به عموم خودش باقی میمونه، مطلق حقیق میشه. ظاهرن مرحوم شیخ مثلا یه همچین برداشتی کردن که نکتش چیه که عام به عموم خودش باقی میمونه و مطلق تقیید میشه. فرموده باشن مثلا که نکتش اینه که عام دال بر شمول اکرم کل عالمین دلالت میکند بر وجود ثبوت حکم برای تک تک عالمان، در حالی که مثلا اطلاق دال بر بدلیته. مثلا حالا در لا تکرم الفاسق این قابل تطبیق نیست، ولی در اکرم العالم شما در نظر بگیرید، یا اکرم مثلا العادل یا اکرم الحاشمی در ناحیه وجوبش در نظر بگیرید، اکرم العالم مطلق دال بر بدلیت. مثلا که اگر شما یک عالم رو اکرام بکنی به وظیفه عمل کرده. بعد مثلا مرحوم شیخ یه همچین چیزی رو فرموده باشن، یعنی تو ذهنشون بوده که این که گفتن عام مقدم است بر مطلق، نکتش این است که عام دال بر شمول، مطلق دال بر بدلیه. پس ملاک اینه که اون چه که دال بر شموله مقدم میشه بر اونی که دال بر بدلیه. این مقدمه در کلام مرحوم شیخ نیست. در جواب مرحوم آخوند به این نکته جواب داده میشه. بعد که این استدلال تو ذهن مرحوم شیخ بوده آمده در بحث ما. فرموده است اکرم یه ماده داره، اکرام یک هیئت عفه، یه اطلاقی مادهش داره لولت تقی، یه اطلاقی هیئتش داره لولت تقی. اطلاق هیئت دال بر شموله، اطلاق هیئت اطلاق شمول است. اکرم اگر هیئتش مطلق باشه وجوب اکرام ثابته، چه قبل از آمدن زید چه بعد از آمدن، شامل حال قبل و حال بعد. به تعبیر مرحوم شیخ جمیع تقادیر محتمله رو شامل. پس وجوب اکرام وجوبش شمولی است، یعنی اختصاص به حالت خاصی یا حالت من حالات نداره. پس اطلاق هیئت دال بر شمولیته، یا به تعبیر دیگه اطلاق هیئت شمولی است. اما اطلاق ماده اکرم اکرام اطلاقش اطلاق بدلی است، چون شما اکرام و مایی رو فردی از افراد اکرام رو در خارج تحقق بدید در انجام اون وظیفه کافی است، اکرام و ما کافی است. خب پس الان ما یه اطلاق داریم در ناحیه هیئت که شمولی است، یه اطلاق داریم در ناحیه ماده که بدلی است. الان در واقع این دو تا اطلاق با هم دیگه مقابل هم قرار گرفتن، چون ما یا باید اطلاق شمولی رو تقیید کنیم قید رو قید هیئت قرار بدیم، یا اطلاق بدلی رو تقیید کنیم قید رو قید ماده قرار بدیم. خب تو مقدمه گفتیم در دوران بین شمولیت و بدلیت، بدلیت فدای شمولیت میشه، پس اطلاق ماده فدای اطلاق هیئت میشه، میگیم قید قید ماده است. وقتی قید ماده شد میشه شرط وجوب یا شرط وجود، شرط وجود یا به تعبیر دیگه شرط واجب. این بچه اولی که مرحوم شیخ فرمودن. حالا این چند سطر رو دقت کنید تا بچه دور کنید.
بشون از اون نقطه فهمتشون دست بازاشتن مرحوم میشه
که
قیود کلن به هیئت برمیگرده.
این ها عرض میکنم تتمتون قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب تحصیل و کونهی موردن لتکلیف و عدمه. دانستی که قیود در وجوب تحصیل و فی کون کونهی، یعنی کون قیود موردن لتکلیف و عدم کونهی موردن لتکلیف با یکدیگر اختلاف دارد. البته این بهتر بود کونه ها، چون برمیگرده به قیود. دانستید که قیود با یکدیگر مختلفند در وجوب تحصیل و در این که آیا این قیود مورد تکلیفند یا نه. فان علم حال و قیدن، اگه ما میدونیم یه قیدی قیدیست که قید واجبه باید تحصیلش کرد، خب تحصیلش، اگر قید واجبه تحت تکلیف نیست تحصیلش واجب میشه، اگر قید وجوبه قید وجوب تحصیلش واجب میشه. اگر حال قید معلوم خلاصه حکمش طبق بحثی که گفتیم معلوم. و اندار امرهو، یعنی امر قید، ثبوتن بین ان یکون راجعن الالهیعه، که بشه شرط وجوب. حالا شرط وجوب شد، حالا به نحو شرط متأخر باشه اول مقارن، به نحوی شرط متأخر باشه یا شرط مقارن باشه یا شرط متقدم باشه، مهم نیست، نحوه شرطیتش مهم نیست. دار امره سبوتن بین ان یکون قید راجعا الالحیعه و ان یکون قید راجعا الالماده. امر دایر شد که قید برگرده به هیئت بشه قید وجود، یا برگرده به ماده بشه قید واجب. حالا قید واجب شد علا نهجن یجب تحصیلو، به گونه قید واجبه که تحصیلش واجبه، مثل وضو که قید واجبه نماز و تحصیلش هم واجبه، کسی وضو نداشته باشه باید بره بگیر، اولا یجب یا تحصیلش واجب نیست، مثل استطاعت برای حج رو مبنای شیخ انصاری که با این که قید واجبه تحصیلش واجب نیست. فانکان فی مقام الاثبات، اگر در مقام اثبات و دلالت ما یعین حاله، چیزی که تعیین کند حال قید را، وجود داشت، یعین حاله و انه راجعون الى ایهما، و چیزی که تعیین کند که انه قید راجعون برمیگردد الى ایهما، ماده یا هیئت، ما یعین حاله من القواعد العربیه، از بین قواعد عربی، اگر از میان قواعد عربی چیزی که حال قید رو تعیین کنه که معلوم باشه چه حالی داره، خمار، بیدار یا خواب، فهوه، خب به همون مقتضای اون قاعده عمل میکنیم از این باب که اون ظهور میسازه، ظهورم حجت. و الا فالمرجع هو الاصول العملیه، اگر یه همچین چیزی نبود، یعنی مرجعیت قواعد عربی رو نپذیرفتیم، که این برای اینایی که اهل تدریس ادبیاتن خوبه که براشون مرجعیتی قائل شده مرحوم آخوند، اگر مرجعیت قواعد عربی رو نپذیرفتید، یعنی نداشتید چنین مرجعی رو، باید به اصول عملیه مراجعه کنید، و اون موقع اصول عملیه میشه مرجع. و ربما قیل، که قائل مرحوم شیخ آخر بحث اشاره میکنن خودشون، که این مطلب رو ما از تقریرات شیخ گرفتیم، فدوران بین رجوع الالهیعه اول ماده به ترجیح الاطلاق فی طرف الهیعه و تقلید الماده. دقت کنید این بحث در سخن شیخ معنا نداره به این شکل. چرا؟ چون شیخ اصلا فهمودن قبلا که همه قیود قید ماده است، اما قید هیئت نداریم شون متن، هم دلیل اثباتی آوردن هم دلیل ثبوتی. این بحثو که اینجا میکنن رو مبنای قوم بحث میکنن، که حالا اگر ما بپذیریم که تقلید هیئت جایزه، که نمیپذیریم، مواردی که امر دایر میشه بین تقلید هیئت و تقلید ماده کدام رو باید قید زد؟ اونجاست که این همچین بحثی مطرح میکنه که در دوران بین رجوع قید الالهیعه اول ماده قیل، که قائل مرحوم شیخ باشن، به ترجیح الاطلاق فی طرف الهیعه و تقلید الماده. چرا؟ لوجه احده، وجه اول عرض کردم مبتنیست بر اون مقدمه که اینجا نیست، که همه قبول دارن که عام مقدمه بر مطلق، نکتش اینه که عام داله بر شمول، مطلق داله بر بدلیه. ان اطلاق الهیئت یکون شمولی، یعنی اطلاق هیئت شمولی است، کما فی شمول العام لافرادی. این کما تعلیل برای تمثیل برای شمولیت، تمثیل در نایه شمولیت، اطلاق هیئت شمولی است، مانند شمول عام نسبت به افرادش، اکرم کل عالم، شامل هر عالمی است. فعنب این تعلیله که حالا کی گفته اطلاق هیئت شمولیست مثل عام میمونه. فعنب وجوب الاکرام، وجوب اکرام نه خود اکرام، علا تقدیر اطلاق یعنی اطلاق هیئت، علا تقدیر الاطلاق یعنی اطلاق هیئت، وجوب اکرام یشمل جمیع التقادیر، همه فرضها تقدیرات، فرضهایی که یمکن ان یکون تقدیرا له یعنی لل وجوب، که ما شک داریم مثلا قبل از آمدن زید وجوب هست یا نه، اطلاق میگه اونجا هم وجوب هست، یا شک دیگری داشته باشیم از جهات دیگه شک داشته باشیم، اطلاق وجوب میگه در تمام این تقادیر در تمام این فروض وجوب ثابته، این اطلاق هیئت. و اطلاق الماده یکونو بدلیان، اطلاق ماده بدلی است، اکرم مطلق باشه احد الاکرام احد افراد اکرام رو میگیره، هر اکرام که واجب نیست، یک اکرام ما انجام بدیم به اکرم عمل کرد، همه اکرام ها که واجب نیست. یکونو بدلیان غیر شامل لفردین فی حالت واحده، در یک حالت مشتمل بر دو فرد نیست. خب این وجه البته دیگه انتهاش هم معلومه دیگه، چون اطلاق هیئت شمولی است، اطلاق ماده بدلی است، در دوران بین تقیید شمولی و تقیید بدلی، بدلی فدای شمولی میشه، این وجه اول. ثانی، وجه دوم، وجه دوم این است که اگر هیئت تقیید شود مستلزم تقیید ماده است، در حالی که اگر ماده تقیید بشه هیئت به اطلاق خودش باقی. پس الان ما دائر امرمون بین تقیید ماده و تقیید هیئت، که یکی از این دو تقیید مستلزم دیگری است، تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده، دون العکس تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست. این مقدمه اول که حالا توضیحش میده. پس مقدمه اول این که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است دون العکس، چرا؟ توضیح. مقدمه دوم، تقیید خلاف اصله، این مقدمه دو، چرا؟ اینم توش. مقدمه سوم، در ارتکاب خلاف اصل ما باید سعی کنیم کمترین خلاف رو مرتکب بشیم. اگر ما الان هیئت رو تقیید کنیم دو تا تقیید پیدا میشه، دو تا خلاف اصل، اگر ماده رو تقیید کنیم یه تقیید پیدا میشه یک خلاف اصل، نتیجه این سه مقدمه چیه؟ تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده دون العکس، تقیید خلاف اصل، در ارتکاب خلاف اصل باید به اقل خلاف اکتفا کنیم، نتیجه در دوران بین تقیید هیئت و تقیید ماده میبایست ماده تقیید بشه که مستلزم تقیید هیئت نباشه، خلاف اصل کمتری باشه. خب از این مقدمات، مقدمه اول و دومش توضیح میخواد، مقدمه سومش دیگه توضیح نمیخواد، این که در خلاف اصل باید کمترین خلاف رو مرتکب شد این معلومه. اون مهمه که اولا تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است، ثانیا تقیید خلاف اصل. اما تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است. می‌فرمایند به خاطر اینکه اگر هیئت قید خورد دیگه محل اطلاق ماده رو از بین می‌برد. انجا اکه زیدون فا اکرم هو، این مثال رو در نظر بگیرید. اگر انجا اکه قید هیئت باشه، یعنی وجود وقتی پیداش میشه که زید آمده باشه، پس قبل از آمدن زید وجوبی نیست که شما بگی اکرام مطلقه، چه قبل از آمدن باشه چه بعد از آمدن. اصلا اکرام واجب بعد از آمدن پیدا میشه. در واقع این که تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده است همونیست که چند بار گفتیم که هر چیزی که قید وجود باشه در واقع قید واجب هست، چون قبل از اون اگر واجب رو انجام بدیم واجب به ماه و واجب رو اتیان نکرد، ولو ذات الواجب قابل تحقق باشه. اکرام قبل از آمدن زید ولو قابل تحقق باشه اکرام واجب نیست. پس این واضحه که تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده. مقدمه دوم، تقیید خلاف اصل. تقیید خلاف اصل، شما در تقیید چه مبنایی دارید؟ بعضی‌ها معتقدند که تقیید مستلزم مجازیت. اگر ما چنین چیز رو معتقد بودیم واضحه که تقیید خلاف اصل، چون مجاز خلاف اصل، اصل حقیقت. پس اگر تقیید مستلزم مجازیت باشه واضحه که تقیید خلاف اصل. اما اگر تقیید مستلزم مجازیت نباشه که نیست، صحیحش هم همین، حالا چرا خلاف اصل؟ مرحوم آخون میفهمن درسته که تقیید مستلزم مجازیت نیست، یعنی مرحوم شیخ هم درسته که تقیید مستلزم مجازیت نیست، ولی به هر حال خلاف جریان عادی تکلم. یعنی الان این که مولا حسه خاصی رو اراده کرده باشه خلاف کلام، ظاهر کلام این استش که مطلق رو اراده کرده، حسه خاصی رو اراده نکرده. خب اگر این مقدمات رو پذیرفتید، تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است دون العکس، تقیید خلاف اصل، دیگه اون مقدمه سوم هم معلومه که در ارتکاب خلاف اصل باید کمترین خلاف رو مرتکب شد، نتیجه قطعیه که در دوران بین تقیید ماده و تقیید هیئت باید ماده قید بکنه. این بیان مرحوم شیخ ثانی ما. دومین دو وجه، ان تقیید الهیئه یوجب بطلان محل الاطلاق فی الماده، تقیید هیئت باعث می شود محل اطلاق در ماده از بین برد. و یرتفع بهی، یعنی به تقیید هیئت، مورد هو، یعنی مورد اطلاق ماده. یرتفع به تقیید هیئت مورد اطلاق ماده، به خلاف العکس، یعنی تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست. و کل ما دار الامر بین تقییدین کذالک، یعنی یه تقییدی که اون یکی رو لازم داره دون العکس، کانت تقیید الذی لا یوجب بطلان الاخر اولا، تقیید اون یکی که موجب بطلان دیگری نمی شود سزاوارتره. در مانحن فی تقیید ماده. اما صغرا، صغرا تقیید هیئت یوجب بطلان محل الاطلاق فی الماده. صغرا، اما صغرا فلعجل انه لا یبقا مع تقیید الهیئه محل حاجت و بیان لاطلاق الماده. می‌فرمایند صغرا که تغییر هیئت موجب بطلان محل اطلاق است در ماده، به خاطر اینکه انهو شأن چنین است لا یبقا مع تغییر الهیئه، با تغییر هیئت باقی نمیماند، محل و حاجت و بیان، یعنی محل و بیان لاطلاق ماده، یا مجالی برای اطلاق ماده نیست. لانها یعنی ماده، لا محاله لا تنفک عن وجود قید هیئت، از وجود قید هیئت تفکیک افتکاک جدا پیدایی پیدا نمی کن. به اون بیان که عرض کردم اگر انجا اکا قید وجوب شد، قبل از آمدن اکرام واجبی نیست، اطلاقی نسبت قبل از آمدن دیگه اکرام نمیتونه داشته باشه. به خلاف تقیید ماده، فإن محل الحاجه الى اطلاق الهیئه على حاله، اگر ماده مقید شد ممکنه هیئتش مطلقا حکم براش باشه، وجوب ثابت کنه، ممکنه مقیدن، یعنی اطلاق در هیئت با تقیید ماده معنا داره که اکرام بعد المجی مطلقا واجب باشه یا اکرام بعد المجی مشروط به شرایطی واجب بشه. فیمکن الحکم بالوجود علا تقدیر وجود القید، مثلا مجی، و عدم القید مجی. این صغرا که تقیید هیئت مستلزم بطلان محل اطلاق است در ماده دون العکس. و عمل کبرا، که کبرا این بود کل ما دار الامر بین تقییدین کذالک کانت تقیید الذی لا یوجب بطلان الاخر اولا. و عمل کبرا فلان تقیید و این لم یکن مجازن، اگر تقیید بگید مجازه که معلومه یه مشکلی نداره، خلاف قاعده است. اما و این لم یکن مجازن، حق این است که مجاز نیست، الا انهو تقیید خلاف الاصل، خلاف اصل، ولا فرق فی الحقیقه، در واقع بین تقیید الاطلاق، بین این که ما اطلاق رو مقید کنیم، و بین ان یعمل عملا، و بین این که یک عملی رو بین ان یعمل ببخشید و بین ان یعمل عملا، اون جناب متکلم گوینده کاری بکنه که یشترک مع التقیید، مشترک است با تقیید، فی الاثر در اثر، و بطلان عطف به اثر، و فی بطلان العمل بهی، یعنی به اطلاق. خلاصه این که اطلاق رو تغییر بکنن یا یه بلایی سرش بیارن که به هر حال اطلاقش از بین بره، که در اثر یکی باشه با هم فرقی نمی کنه، و اگر یکیش خلاف اصله اون یکی هم خلاف اصله. اعتق رقبتن، رقبه رو تغییر بکنن به مؤمنه، این خلاف اصله. از رقبه اراده شده باشه خصوص رقبه مؤمنه به نحو مجاز، اینم خلاف اصله که در اثر یکیه دیگه. اعتق رقبتن تعقیب بشه به مؤمنه دیگه، شامل غیر مؤمنه نیست. اعتق رقبتن ازش اراده شده باشه مؤمنه به نحو مجاز، باز شامل غیر مؤمنه نیست. مرحوم آخون می فرماین اینا مطالب مطارح بود، و ما ذکرناه من الوجهین موافق لما افاده بعض مقرری بحث الاستاذ العلامه اعلی الله مقامه. خب بعد از اینها شروع میکنم به بررسی و ارزیابی این دو وجه. وجه اول می فرماین وجه اول باطله. چرا؟ من از آخر سخن مرحوم آخوند میگم، این که شما شنیدید عام مقدم میشه بر مطلق، نکتش این نیست که عام داله بر شمول، مطلق داله بر بدلیت. نکتش این است که دلالت عام به وضع، دلالت مطلق به مقدمات حکمت، نکتش اینه. به همین دلیل عام میتونه قرینه بر تقیید باشه، ولی مطلق نمیتونه قرینه بر تخصیص باشه، چون عام دلالتش به وضع، به وضع یعنی متکلم گفته که اراده کرده عموم رو، اما مطلق دلالتش به سکوت مقدمات حکمت، یعنی سکوت. چون متکلم نگفته که اراده کرده تقیید رو، معلوم میشه تقیید رو اراده نکرده. خب گفته و نگفته، گفته قرینه میشه بر خلاف نگفته، یا نگفته قرینه میشه بر خلاف گفته؟ گفتن صلاحیت قرینیت داره برای اون چه که انسان نگفته، نه اینکه نگفتن صلاحیت قرینیت داشته باشه بر خلاف اون چه که انسان گفته. پس نکته تقدم عام بر مطلق این است که دلالت عام به وضع، دلالت مطلق به مقدمات. به همین دلیل عام مقدمه بر مطلق، ولو عام بدلی باشه مطلق شمولی. بگوید اکرم ای عالمن، که این عمومش بدلی است. بعد از اون طرف بگوید لا تکرم الفاسق، که اطلاقش اطلاق شمولی است. بازم عام مقدمه بر مطلقه، ولو این یکی بدلی است، اون یکی. پس اونجا نکته شمولیت و بدلیت نیست، نکته وضع و عدم وضع. در ما نحن فی فرض اینه که دلالت هیئت بر شمولیت به اطلاق، دلالت ماده هم بر بدلیت به اطلاق، به هر دو اطلاق هم. یکی وضع و دیگری اطلاق نیست که بگی یکی تقدم داره بر دیگری، هیچ کدام بر دیگری تقدم نداره، هر دو سکوته. میتونه خلاف اون اراده شده باشه، میتونه خلاف این اراده شده باشه. و در واقع البته مرحوم آخوند این رو به این شکل نفرمودن، ولی در واقع یک کلامی دارن میشه حمله بر این کلام. در واقع اصلا شمولیت یا بدلیت هیچ یک مفاد اطلاق نیست. اطلاق این است که متکلم این رو گفته، غیر این رو اراده نکرده. یه وقت این رو اراده کرده، غیر این رو اراده نکرده، یه طوریست که نتیجه شمولیته. یه وقت این رو اراده کرده، غیر این رو اراده نکرده، طوریست که نتیجهش بدلیته. مثلا یه قاعده ما داریم، اینو من میگم شما تو گوشتون باشه، همیشه حفظتون باشه، ولو من نفهمیدید دلیلش چیه. این قاعده درسته، ولو دلیلش رو شما نفهمید مهم نیست. میگن اطلاق در ناحیه موضوع مفید شمولیت، در ناحیه محمول مفید بدلیت. اگر گفتن النار و حارتون، هر دو طرف مطلق، هم موضوع هم محمول، موضوع مطلق افاده شمول میکنه، یعنی هر آتشی، حارتون هم مطلقه اما افاده بدلیت میکنه، هر آتشی یک حرارتی داره، نه اینکه هر آتشی هر حرارتی رو داره. آتش چوب کبریت حرارت کوره ذوب‌آهن رو نداره، هر آتشی هر حرارتی رو نداره. النار و حارتون، هر دو طرف اطلاقه، در نایه موضوع مفید شمول هر آتش، یعنی کل ناره. در نایه محمول مفید بدلیه، لهو حرارت ما، حرارتی از حرارت ها رو داره، نه اینکه هر حرارتی رو هر آتشی داشته باشه. حالا چراش اینجا جاش نیست، اگر در بحث اطلاق و تعقیب مجالی پیدا شد میگیم، اگر نه که به یه سطح بالاتر. برای این قاعده رو شما داشته باشید و جزء مسلمات. همچنان که اطلاق گاهی مفید شمولیت، گاهی مفید بدلیت، گاهی درست به خلاف اینا، اطلاق مفید تعیینه. یعنی اطلاق باعث میشه بگیم یه نوع خاصی اراده شده. مثل این که قبلا گفتیم امر دال بر وجوب تعیینی عینی نفسی است. به چه دلیل؟ به اطلاق. چون گفتیم اگه غیری بود باید یک بیان اضافه لازم داشت، اگر تخییری بود بیان اضافه لازم داشت، اگر کفایی بود بیان اضافه لازم داشت. در اونجا اطلاق مفید تعیینه، نه اطلاق مفید شمولیت، نه اطلاق مفید بدلیت. در واقع اطلاق دلالت سکوته، اطلاق یعنی که متکلم طبیعت رو اراده کرده، غیر این رو اراده نکرده. این که طبیعت رو اراده کرده، غیر این رو اراده نکرده، در موارد مختلف نتایج و آثار مختلفی داره. این نسبت به وجه اول. مرحوم آخون فرمایند و انت خبیرون، هم ایشون حسن ظن به شما دارن، به ما فیه ما، اما شما نگفته میدونید که هر دو وجه باطله. اما فی الاول فلان مفاد اطلاق الهیئه و ان کان شمولیت، یعنی ما قبول داریم هیئت مفادش شمولی است به خلاف ماده که بدلی است، یعنی اونو قبول داریم که هیئت شمولی است ماده بدلی است. الا انه شمولی بودن اطلاق هیئت و بدلی بودن اطلاق ماده لا یوجب ترجیحه، یعنی ترجیح اطلاق هیئت علا اطلاقها، یعنی اطلاق ماده. لعنه اطلاق ماده ایزن، این هم یعنی مانند اطلاق هیئت، کانه بالاطلاق و مقدمات حکمت، هر دوشون به اطلاق و مقدمات حکمت، هیچ کدومشون هیچ مزیتی بر دیگری نداره. غایت الامر انها، یعنی مقدمات حکمت، تارتن تقتضی العموم الشمولی، یه وقت شمولیت رو اقتضا میکنه مثل اطلاق در ناحیه موضوع، و اخرى بدلی مثل اطلاق در ناحیه محمول یا در ناحیه متعلق حکم. اکرم العالم، اطلاق عالم مفید شمولیت که موضوع حکم، اطلاق اکرم مفید بدلیت که متعلق حکم. تقتزل عموم شمولی، این عموم معنای لغویش مقصوده ها، نه عموم در مقابل اطلاق. مقدمات حکمت گاهی مفید شمولن مثل اطلاق در ناحیه موضوع، و گاهی مفید بدلیت مثل اطلاق در ناحیه محمول یا متعلق. کما ربما تقتضی مقدمات حکمت التعیین احیانا، کما لا یخفا، در بحث های قبل گفتیم که اطلاق اقتضا میکنه وجوب تعیینی عینی نفسی، تعیین رو اقتضا میکنه. و اما این قسمت دوم نگفته است در کلام شیخ، در واقع جواب یک توهمی است که در ورای کلام شیخ نهفته است. و ترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق انما هو لعجل کون دلالت العام بالوضع لا لکون عام شمولیت، به خلاف مطلق فانه بال حکمت، یعنی مقدمات حکمت. فیکون العام، چا چون دلالتش مستند به لفظه، از هر منهو یعنی من المطلق که دلالتش مستند به مقدمات حکمته، فیقدم عام علیه علی المطلق. البته این یه بحثیست حالا بعدم شاید اشاره کردیم که تقدیم عام بر مطلق از باب ازهریت یا از باب قرینیت. مرحوم آخون اینجا طوری فهمیدن که گویا از باب ازهریته، البته اب نداره، از باب ازهریت هم به یک معنا درسته ولی شاید صحیح ترش از باب قرینیت باشه، فرقش در جای خودش، فقط شما بشنوید. فعلا فلو فرز انهما یعنی اطلاق و عموم، فی ذلک در شمولیت و بدلیت، علال عکس اگر قصه شون معکوس بود، فکان عامون بالوز دل علال عموم بدلی، یا عام بالوز دالت میکرد بر عموم بدلی مثل ای عالمه، و مطلقون به اطلاقه دل علال شمولی مثل اطلاق در نایه موضوع اکرم العالم العالم، لکان العام باز یقدمو بلا کلام، با اینکه این یکی بدلی شده اون یکی شمولی بدلی مقدم میشد، چون ملاک بدلیت و شمولیت نیست. رب صلی الله علی محمد و آل محمد.